الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. هدیه به پیشگاه مطهره و منوره حضرت صدیقه طاهره، صلوات سومی هم ختم بفرمایید. بحث ما در مورد آیاتی بود که برای حجیت خبر واحد به اونها تمسک شده. در جلسه قبل عرض شد که ما در کل مباحث علم و اصول دو جا داریم که به آیات قرآن تمسک میشه، یکی در ادله حجیت خبر واحد، یکم به عنوان ادله براءت، و خب یه جایی هم همینجوری به عنوان رد هم به آیات ناهی از عمل به زن هم تمسک میشه. دیگه تیمن و تبرکن جای دیگه که نیستش که قرآن در علم اصول کاربرد داشته باشه. آقایون به اینجا که رسیدن، بالاخره ذهنای جوال اصولی، او هم قرآنی که ذو وجوه هست تا دلتون بخواد 70 بطن داره، برای هر کدوم از آیات 70 تا احتمال هم درست کردن و باز هر احتمال هم 70 تا جواب برش دادن. و خلاصه اینجا بحث ها بسیار بحث های ریز و مفصل و بحث هایی که بالاخره قرآن خوبه، خواندنش هم ثواب زیادی داره، ولی ازش نتیجه بیرون نمیاد. یعنی معاصلیه که نه توی آیات داله بر حجیت خبر ثقه حجیت میشه، نه تو دعایات داله بر براءت از قرآن براءتی ثابت میشه. از آخر هم تش براءت به روایت ثابت میکنیم، حجیت خبر ثقه به سیره ثابت میکنیم. ولی حالا این بحثا بسیار بحثای جدیه. قرآن که پاش وسط میاد دیگه جای بحث و رد و اشکال و اینها زیاده. حالا بحثی هم هستش که عرض کردم در این حال که بالاخره تیمنان و تبرکن بحث خوبیه، بحثی از قرآنه، ولی چون بحثیه که بالاخره نتیجه زیادی برش مترتب نیست، ما زودتر ازش میخواییم رد شیم. حالا هرچی برید بالاتر یه بار مجبورید به تفصیل بشین اینها رو برای هر آیه در 15 صفحه بالاخره استدلال و رد و اشکال بعدها اینها رو انشاءالله سر فرصت خواهید خوند. از ما برنامه برای شد که اینها رو خیلی تفصیل ندیم دیگه، سریعتر رد شیم، ولی با همه مجبور شدیم باز تا آیه 90 چند تا نکته اضافه هم بگیم. حالا اگه هی بخواید اینها رو هی اشکال کنید و هی سوال کنید، مجبوریم خب ما هم همجور به تفصیل وارد شیم، اینها رو وقت بذاریم. من هدفم این بود که کل آیات رو تو دو جلسه بگم و تمامش کنم دیگه، بیشتر وقت نذاریم. خب رسیدیم با آیه نفر. آیه نفر استدلال با آیه نفر سه تا مقدمه داشت. مقدمه اول این بود که اثبات بکنیم که حذر واجبه. مقدمه دوم بود که اثبات بکنیم که این اطلاق، این وجوب حذر مطلقه، چه در فرضی که علم از قول منذر برای ما ایجاد بشه، چه علم از قول منذر برای ما ایجاد نشه. و مقدمه و نتیجه سوم اینه که اگر مطلقا حذر واجب باشد، حتی در فرضی که علم از قول منذر ایجاد نشود، این به معنای جعل حجیته. یعنی شارع متعال برای خبر ثقه تعبدن جعل حجیت کرده. سه تا مقدمه داره برای که ما میتونیم به نتیجه برسیم. مقدمه اول رو آیستد اینجا اشکال نمی کنن. باز خود مقدمه اول چند وجه برای استدلالش هست، شاید 4-5 وجه گفتن برای که بتونن اثبات کنن حذر واجبه. یکیشیه که حذر بعد از ادات ترجی آمده، موقع ترجی قرار گرفته. خدا تعالی میگه لعلهم یحذرون، اگر حذر مطلوب باشه حتما واجبه، چون حذر مستحبی میگن معنا نداره، چون بالاخره یه چیزی هست که باید ازش پرهیز کرد یا چیزی نیست. اگر چیزی هست که باید پرهیز کرد، یه چیزی هست که قابل پرهیزه، در اینجا پرهیز کردن واجبه. اگرم پرهیز کردن چیزی که قابل پرهیز نیست، پرهیز کردن لازم نیست. نگید آقا اینجا خوبه که پرهیز کنی، اگه خوبه پرهیز کنی پس پرهیز کردن در اینجا ضرورتی ندارد، لازم نیست پرهیز کنیم. پرهیز کردن امرش دار مدار بین وجود و عدمه، یا بالاخره یه امریه که انسان رو در محلکه میندازه باید ازش پرهیز کنید، یا امریه که در محلکه نمیندازه پس پرهیز ازش لازم نیست. این رو همه پذیرفتن، آی صدر هم بهش اشکال نکردن که خود حذر کردن و پرهیز کردن امرش دائره بین اباحه یا وجوبه، یا بالاخره امریه که انسان رو در هلاکت می اندازد، خوب انسان ازش پرهیز. این مار خصوص لفظ حذر کردن و پرهیز کردنه. نگید آقا عمل مستحب چی، عمل مکروه چیه؟ عمل مستحب و مکروه انجام دادن و ترکش مطلوب شارعه، در مورد او حذر نیست. نمیگن در مورد ترک مستحب حذر بکن، حذر نیست چون جایزه که من ترکش بکنم مستحب رو، پس حذر ندارد. نمیشه گفت آقا عملی که مکروهه شما از انجامش حذر کن، چون من حق انجامش شرعا دارم، پس حذر نیست. حذر در جایی که هلاکتی درش باشه، و حتما در مستحب و مکروه هلاکتی نیست. بفرمایید. نه اصلا حقیقت، آره حقیقت حذر کردن، حذر کردن این پرهیز کردن از یک امری. میگن آقا از این امر پرهیز کن، از امری که پرهیز باید بکنی یا بالاخره محل مهلکه و هلاکته، خب ازش پرهیز کردن لازمه. یا همچین چیزی نیست، مثل مباحات، مثل مکروهات، مثل مستحبات، در مکروهات و مستحبات لازم نیست انسان حذر بکنه دیگه. حذر معنی نداره، خوب طلب فعل و ترک معنی داره، ولی پرهیز کردن از اون شی معنی نداره، چون پرهیز کردن در جایی که در مصب در معرض هلاکت بشه. بفرمایید. نه نمیگم پرهیز کن، میگن نخور. پرهیز کن یعنی اگه بخوری هلاکت داره، اگر به حدیه که برای شما هلاکت داره باید ازش پرهیز کنی، باید ازش دور باشی. میشود ازش پرهیز کردن، نه که ترک فعل ها. پرهیز کردن یعنی همینه، میگن آقا از این چیز پرهیز کن. پرهیز کن یعنی نسبت به عمل شما نباید باش نزدیک بشی. بله حذر دیگه، بله دیگه. نه حذر مطابق حذر در فارسی ما دیگه حالا دیگه نمیدون چرا. نه ما هم میگیم، وقتی میگیم تو فارسی هم میگیم پرهیز کردن از یک امری، نکنید ما وقتی دکتر میگه آقا از این خوردن این مرض پرهیز کن، یعنی اگر اینها رو انجام بدی ضرر داره برات. نه خب به کار نمیبریم دیگه. مثلا تو مستحبات میگن پرهیز کن، یعنی چیزی که برات ضرر نداره، میگه بهتره نخوری. مکروهات نمیگن پرهیز کن، میگن بهتر انجام ندی. حالا چون چرا؟ نه کسی نش ما تا حالا نه نمیگن، میگن نخور، نمیگن پرهیز کن. تا حالا چه یک دکتری شنیدی؟ برو تو اینترنت سرچ کن، الان اینترنته، میگن از نوشابه خوردن پرهیز کنید. ها پرهیز غذا یعنی نخور، احسن درست. پرهیز غذا یعنی اینا رو نخور، نه که میتونی بخوری ها، درسته. هر جا گفتن پرهیز غذایی یعنی خوردن اینها ضرر داره، نه اینکه خوردن اینها جایز، بهتره ترکش کنی. بحث لغت دیگه، اشکالی نداره. چی؟ اولا که حالا نوشابه رو که امروز برای بچه ها که دارن میگن، واقعا نوشابه برای بچه ها ضرر داره دیگه، یعنی لازمه پرهیز کردن. شما نگید آقا مثل بقیه موارد دیگه چیزا لازمه ولی ما انجام میدیم. خب بله الان دکترها میگن آقا خیلی چیزا برای بچه ضرر داره ولی شما انجام میدید و میخورید، مثل سیگار کشیدنه، مثل مواد مخدره. الان مواد مخدره همه میگن پرهیز کن، اگه کسی میده انجامش میده بحث دیگه ایه، ولی از یه دکتر بپرسی یعنی مجوز داره میگه بهتره، اشکال هم نداره، میگه پرهیز کن ولی خوردی هم اشکال نداره. ها یعنی نوشابه خوردن مکروه برای بچه یا حرامه به لحاظ دکتر؟ نه حرام، هیچ معنی نداره. برای کسی که مکروه میگن نخور، نمیگن جزء پرهیزات. لذا ناگهانین شما دکتر بارها شده میدید میگه آقا از اینها پرهیز کن، اینها رو هم نخوری بهتره. دقت میکنی؟ میگه از خوردن اینها پرهیز کن، اینها رو هم نخوری بهتره. یعنی این تفاوت بین، حالا ممکنه یک جایی توی لفظ یه جایی مجازن به کار بره، یک کراهتی رو خیلی میخواد شدید به کار ببره. این دقیقاً مثل مواردی که با نهی که ظهورش در حرمت لفظ کراهت رو بیایم بران کنیم، اینا اب نداره برای یک چیز، یعنی تشبیه کردن به هم. ولی حقیقت پرهیز یعنی همین، پرهیز یعنی امری که لازم است ازش انسان، یعنی چون امری که برای انسان ضرر داره. ولی اموری که جایز است در نهایت انجام بدید، میگن آقا انجام ندی بهتره، لفظ حذر کردن ازش به کار نمیره. این مقدمه اول. خب نسبت به آی صد، نسبت به کبراش اشکال ندارن، گیری که این وسط وجود داره. حتی اینا رو فقط خیلی خلاصه میگم رد میشم دیگه. آی صد اینجا یه دعوایی وجود داره که لغله اصلا داله بر ترجیع، امید، محبوبیت، یا داله بر ترقبه، یعنی انتظاره. یعنی لغله ما بعد خودش رو موقع ترقب و انتظار قرار میده. این بین ادبا دعواست، یعنی بین اونایی که میخوان لغت رو بررسی کنن. میگه لعلهم یحذرون، یعنی که امیدی که اتفاق، یعنی احتمال وقوعی امر هست. یعنی وقتی میگیم لعل این اتفاق بیفتد، یعنی همین که ما تو فارسی میگیم شاید این اتفاق. اصلا ما لعل رو تو فارسی غالبا به شاید خیلی وقتا توجیه میکنیم، میگیم شاید این اتفاق بیفتد، یا عهدی که انتظار این میرود که این اتفاق بیفتد. حالا این بحث به لحاظ کبروی و صغروی مناقشات فراوانی دارد، هم این که آیا این کبرا درسته یا درست نیست، هم این که در مقام آیست از اونهایی که این مقدمه رو قبول میکنه فقط از باب لعله. میگه لعله در آیه به معنای امید است، مشخصه که در آیه لعله مطلوبیت رو میفهمونه، یعنی لعلهم یحذرون به مناسبات سیاق آیه معلوم میشه که اینجا پرهیز مطلوب است، نه از کنم یعنی مطلوبیت دارد، نه اینکه فقط موقع انتظار و توقع این هستش که این حذر اتفاق بیفتد. مطلوبیت حذر آیه صد خصوصا در این آیه میپذیرد. خب دو تا راه دیگه هم برای عرض کنم خدمت شما اثبات وجوب، یعنی مقدمه اول هست که آیست اینها رو دیگه یکی دیگه شو بیان میکنه، رد نمیکنه، یکی شو مثلا بیان نمیکنه. یه که ما دوتا شو جلسه قبل گفتیم، یه راه همیه که بتونیم غایت یه امر واجبی درست کنیم، حالا یا غایت نفر واجب درست کنیم با بعض از تقاید غایت عرض کنم خدمت شما انذار واجب درست بکنیم، بعضی غایت نفر واجبه، میگن وقتی نفر واجبه و انذار و حذر ببخشید حذر کردن غایت نفر واجب قرار گرفته، خب غایت واجب هم حتما باید امر واجبی باشد. در این هم اشکال فراوانی شده، هم به لحاظ صغروی بعضی خواستن اشکال بکنن، هم به لحاظ کبروی این که غایت واجب حتما واجبه درش اشکال شده که فعلا محل بحث ما نیست. بعضی هم خواستن از این را استفاده کنن که جلسه قبل اینم اشاره کردم که اگر انذار واجب باشه ولی حذر واجب نباشه لغویت پیش میاد، که جلسه قبل اشاره کردم که این هم عرض شد که در همین هم خیلی اشکال کردن که نه، که حالا یه بعد میاد از این باب باز باب دافع احتیاطی که بعد توی آیه بعدی تفصیل توضیح خواهم داد که نه، از بابیه که شما برو انجام بده، شاید این که بالاخره علم حاصل شد. شارع متعال خیلی وقتا میاد اینجا موضوع حکم واقعیش رو احتیاطاً توسعه میده، اینو تو آیه بعد به تفصیل توضیح خواهم داد که در جور موارد اصلا لازم نیستش که شما معناش این باشه که شارع متعال آمده باشه در تمام موارد امر رو حجت کرده باشه، نه، شارع متعال میگه آقا احتیاطاً شما در تمام موارد انذار بکنین، مواردی که علم براشون حاضر شد حذر میکنن، مواردی که علم حاصل نشد هم حذر نمیکنن، لازم نیست حتما غایت امر واجب واجب باشه. به تعبیر دیگه شاید نسبت به غایت امر واجب از نه ببخشید غایت واجب که ما بعدی بود، یه همین جواب بود که خدمت قبل بود که گفتم ممکنه مانع، نه ممکنه مانع داشته باشه، ممکنه غایت مانعی داشته باشه، به خاطر وجود مانعی شارع متعال غایت رو واجب نکنه، پس ضرورتی نداره حتما غایت امر واجب رو شارع واجب بکنه. بفرمایید.
تو مورد بالا که فهمید که غایت کاری واجب واجبه، اینجا میتونیم بحثش رو مثلا بکشیم که امر به امر و امر مساوی امر هست؟
نه، این بحث امر نیست، بحث یک امر عقلیه که نمیشود که غایت یه امری کلا، اصلا امر به خاطر رسیدن به غایته، غایت علت غایی خود امره، نه امر به امره. خب علت غایی این امری که داره میکنه رسیدن به یک مطلوبیه، میشه رسیدن به مطلوب لازم نباشه ولی شارع متعال بیاد مقدمش لازم بکنه، عرض میشه بله، به خاطر که شاید رسیدن وجوب رسیدن به اون مطلوب یه مانعی داشته باشه، شارع متعال به خاطر مانع رو واجب نکنه ولی مقدمش رو بیاد واجب بکنه. حالا این بحثش تفصیلا دیگه نخواستیم واردش بشیم. بفرمایید. خب بله سر جای خودش، نه مثلا ما اصل این که بالاخره خبر ثقه حجته در واجبات و محرمات ثابت بکنید نسبت به بقیه یا عدم قول به فصل شامل میشه، بعدم اونجا بعد میرسیم اخبار منبلغ داریم دیگه، نسبت به مستحبات و مکروهات اصلا حجیت خبر ثقه هم نمیخوایم، خبر ضعیف داریم در اونجا از باب منبلغ برای موج. حالا اخبار منبلغ استحباب رو ثابت میکنن، البته یه نکته توجه داشته باشید ها، این نسبت به عمل مکلفه، این دقت کنید جواب بدم جواب به درد بخوره، این که برفرض میگن لعلهم یحذرون مواردیه که لازم حذر بکنن، این شامل مستحبات و مکروهات نمیشه، درسته؟ فتوا دادن به خلاف ما انزل الله، این حرام هست یا حرام نیست؟ پس برای مجتهدی که میخواد بنویسه مستحبه خبر ثقه از این باب حجت، درست شد؟ یعنی عمل مجتهد رو درست میکنه، مجتهد تو رسالهش میخواد بنویسه آقا جان من فلان عمل مستحب است،
درست شد؟ خب لعلهم یحذرون دیگه. آقا بپرید دیگه تو رسالت بنویسی به خداوند متعال عمل خلاف رو نسبت بدی. پس به لحاظ کار مجتهد درست میشه. حالا ولو این که به لحاظ عمل مکلف نشه، حالا اون باز جواب داره، نمیخوام واردش بشم. ولو به لحاظ عمل مکلف نشه، به لحاظ عمل مجتهد قطعا میشه، به لحاظ عمل مکلف هم جواب داره، نشدم راههای دیگه برای مستحبات داریم. خب این دیگه اول، یه مقدمه اول آقای استاد، اصلا مقدمه اول که بخوایم بگیم آقا حذر واجبه رو اصلا واردش نمیشن، هیچ اشکالی بیان نمیکنن، فقط دو تا دلیل که دیگه ما هم همین مقدار ازش رد میشه. اشاره به بحثایی که توش هست کلا هم کردیم. بحث بعدی که مطرح میشه اینه که خب آقا ما یه مقدمه دومی داشتیم. مقدمه دوم اینه که وقتی عرض کنم خدمت شما انذار در هنگام حذر در هنگام انذار واجبه، این اطلاق داره، هم شامل مواردی می شود که علم حاصل بشود از قول منذر، هم شامل مواردی می شود که علم حاضر نشود. درست شد؟ خب نکته سومی هم که عرض کردیم اینه که عرض کنم خدمت شما همین که خبر منذر رو شارع متعال ولو این که علم ازش حاصل نشه گفته حذر کردن ازش واجبه، این به معنای چیه؟ به معنای حجیت. تو مقدمه سوم اشکالات فراوان شده. آی صد اینجا دوتا اشکال رو بیان میکنن. یه اشکالیه که ای که شما گفتی حذر واجبه، هیچ دلیلی نیست که به ملاک حجیت قول منذر باشه. افتن از چی خواستن استفاده کنن؟ خواستن استفاده بکنن از خود لفظ انذار. چرا؟ میگن آقا وقتی میخوای یک کسی رو انذار بدی، میخوای کسی رو بترسانی، میخوای کسی رو پرهیز بدی، آیا خوب گوش کنید چی دارن میگن؟ وقتی کسی رو میخوای از یه چیزی بترسونی، باید یه امر قابل ترسی در عالم خارج وجود داشته باشه، بعد شما بیای ازش خبر بدی او رو بترسونی، یا ممکنه تو خارج هیچی وجود نداشته باشه، تازه با همین خبر دادن شما ترس پدید بیاد. این ممکنه؟ اصلا لفظ انذار در جور موارد صدق میکنه که شما بگی هیچی وجود نداره ها، چون من دارم میگم شما باید بترسی، یا نه چون یه چیزی هست من دارم خبر میدم باید ازش بترسی. لفظ انذار یعنی این، یعنی که انذار باید یه چیز قابل ترسی در رتبه سابق وجود داشته باشه، بعد بیای بگی که آقا از این چیزی که باید بترسی بترس، یعنی باید یه حجتی در مرتبه سابق وجود داشته باشه، بعد شما بیای بگی بترس. اگه در مرتبه سابق چیزی به عنوان حجت وجود نداشته باشه، خود خبر صدق به تنهایی نمی قابلیت صدق انذار نداره، یعنی باید به وسیله علم اجمالی به وجودی تکالیفی تو عالم واقع، یا به خاطر حجیت عقلی شبهه قبل از فرض، شما میدونی یه اموری توی شریعت هست که لازم الاتباعه، چون این علم اجمالی رو داری از یه چیزایی، پس میترسی، یه حجت هایی برات هست، بعد یه آقای منذر میاد میگه آقا این حجت، این حجت، این حجت، این حجت، مستاق مواد علم اجمالی شما اینا هست، از اینا بترس. پس به نفس خبر منذر برای شما حجت نشده، به اون علم اجمالی سابق به وجود تکالیفی در شریعت، یا به خاطری که شبهه قبل از فرض حجته، از این آب برای شما حجت شده. اینجوری نیستش که منذر تازه با همین خبری که داره میاد برای شما انذار رو محقق بکنه. این مثل مواردی که شما میخواهی یکی رو از عالم خارج بترسونی. تو واقع یه چیزی هست، یه شیری پشت هست، میگه آی شیر، آی شیر، بترس از شیر. اینجوری نیستش که تازه با گفتن شما بخواد حجت محقق بشه، از گفتن شما بترسه و پرهیز کنه. این معنی داره؟ شما بگه آی شیر از گفتن شما بترسه. تو مقامم وقتی داره میاد میگه که آقا دروغ نگید، این کارو نکنید، این کارو نکنید، این کارو نکنید، اینجوری نیست که چون من دارم میگم تازه از گفته من حجت بر شما تمام میشه. من میخوام انذار کنم شما رو. پس یه چیزایی هست، یه اموری هست که در رتبه ثابت قابل ترسیدنه، من میام از اونها اخبار میکنم. پس حجت و حجت سابق محقق شده، یه چیزی، یه عقاب خارجی برای شما محقق شده، من میام انذار میکنم شما را نسبت به چیزی که واقعا قابل ترسیدنه. یه شیری باید بیرون باشه، اگه تو رتبه سابق برای شما یه شیری محقق نشده باشه، بر قول من انذار نمیگن، ماره ترساند. درست شد؟ وقتی میگن ماره ترساند، یعنی خبر داد از چیزی که قابل ترسیدنه. پس اینجا فرض انذار اینه که در رتبه سابق یه منجزی وجود داشته باشه، پس معلوم نیست خبر است که حجت. کسی آمد در این قضیه اشکار کرد، گفت نه آقا، توی خبر با عالم خارج فرق میکنه. توی وجودات عالم خارجی معنی نداره کسی از سخن من به تنهایی بترسه. و در مورد اخبارات نه، اگر یه واقعی وجود داره ولو اینکه من به اون هیچ علمی هم ندارم، حتی علم اجمالی، و به منجز سابقی هم مشخص نشده، من غافل محضم، یکی آمد به من گفتش که آقا حواست باشه، توی که غافل محض بودی بالاخره حواست باشه، من دارم به تو میگم همچی مشکلی هست، همچی حکمی هست، در جایی که شما قبلا به منجز سابق برات حکم ثابت نشده و احتمال عقاب نمیدی، ابتداعا یکی آمد و گفت آقا از این امر بترس. اینجا هم صدق انذار میکند. چرا صدق انذار میکند؟ توضیح بدم از خارج. به این معنا که آقا اینجا درسته که برای شما در رتبه سابق منجزی ثابت نشده، یعنی عقابی ثابت نشده، ولی ذات و عمل عملیه که عقابدار هست، و در مرتبه جعل احکام هم که احکام مشترک بین عالم و جاهلن. درست حکم برای شما الان فعلی شده، شما عالم به این حکم فعلی نیستی، درست شد؟ و به علم اجمالی چیزی برای شما تنجیز هم نشده به یک نحو دیگری، ولی چون حکم فعلی فلواقع وجود دارد، همین که من بیام خبر از این حکم فعلی بدهم ولی تو رتبه سابق منجز نباشه، ولی با اخبار من و با حجیت خبر من حکم برای شما فعلی می شود دیگه. پس برای همین انذار صدق میکنه. برای صدق انذار لازم نیست حتما در رتبه سابق حکمی که فعلی شده به یه منجزی حتما برای شما تنجیز ثابت شده باشه. ولو اینکه فرض کنید من علم اجمالی هم ندارم، نسبت به یک حکم غافل محضم، یکی بیاد خبر بکنه میگن آقا من انذار داد، اینجا انذار ولو که صدق بکنه، درست شد؟ خب اشکال بحث سر این بود که آقا آمد گفتش که انذار در مواردی که یک عقاب ثابتی نباشد، یه به منجز سابقی حکمی برای شما ثابت نشده باشد، انذار صدق نمی کنه. انذار از یک ترسی، از یک عقابی که واقعا وجود داره شما رو باید انذار بدن. یه شیر ترسنده باید پشت دیوار باشه، باید به شما بگه حواست باشه. خب این در فرضی که تو رتبه سابق برای شما یک منجزی هم رو ثابت کرده باشه دیگه. اگه منجزی تو رتبه سابق باشه، این لازم نیست بیاد برای شما عقاب رو ثابت بکنه. تو رتبه سابق به علم اجمالی شما، به وجود یک سری تکالیفی در شریعت ثابت شد که هر شکی که در نسبت به هر تکلیفی، نسبت به هر حرامی که احتمال میدادید، این حجیتش ثابت شد. این فقط میاد میگه آقا اینم حرامه. اینه میخواد حجیتی رو بیاره. این رفت سر فرضی که صدق انذار در کجا میشه. جواب دوم اینه که نه آقا، لو سلمنا، ما از این حرف چیز بکنیم، این حرف رو بذاریم کنار، بگیم در مواردی که به هیچ منجزی هم ثابت نشده باشه بازم صدق انذار بکنه. آیه صد توضیح نمیدن چی رو صدق انذار میکنه. جوابش اینه که درست او حکمی که فعلی شده به منجزی برای شما تنجیز نشده، به مرتبه تنجز نرسیده، چون حکم فعلی رو علم اجمالی هم میتونه منجزش کنه، شک قبل از فحص هم میتونه منجزش کنه. فحص کنید شما نسبت به حکم غافل محضید، ولی بالاخره اینجا حکم فعلی که وجود داره، شما فقط اینجا تنجیز براتون نشده، خب خود خبر ثقه بیاد منجزش کنه، چه اشکال داره؟ و یه حرفم حرف بدی نیست، حرف درستی. در جور مواردم اگر یه خبر واحدی بدونی که تو رتبه سابق اصلا علم اجمالی نداریم، از اطراف علم اجمالی ما خارجه، به تعبیر دقیق تر شما به میزان معلومه بالاجمالاتون رفتید تو شریعت گشتید، به اون میزان حرام پیدا کردید، علم اجمالیتون منحل شد دیگه. شما علم اجمالی داشتی به وجود هزار تا تکلیف در شریعت، درست شد؟ هزار تا حرام هم پیدا کردی، علم اجمالیت منحل شد. یه خبر واحدی آمد، یه آقای آمد گفت این هم حرامه، درست شد؟ با اینکه ای به منجز سابق صادق نبوده دیگه، درست شد؟ ولی بالاخره ای آقا که داره خبر داره میده، خبر میده از یه حکمی که فعلیه یا از حکم غیر فعلی؟ از حکم فعلی. پس تو رتبه است. پس خبر میده از یه امری که درسته الان برای من به مرتبه تنجز نرسیده، ولی به مرتبه فعلیت که رسیده، با خود همین خبر به مرتبه تنجز میرسه اگه این خبر حجت باشه. در اینجا هم انذار صادقه. ممکنه کسی اینجوری اشکال بکنه، بگه در جور موارد انذار در اینجا صادقه، او حرف قبل رو نپذیره. آیه صد یه پاسخ دیگه ای میدن. این پاسخ بنابر همون دوباره میخوان یک اشکال دیگه بکنن که از آیه حجیت خبر ثقه استفاده نمیشه. این اشکال دوم به استفاده حجیت از آیه. این اشکال اولی بود که اصلا انذار در فرضی که حجیت مسبقی وجود داشته باشد پس خبر ثقه حجیت نیست. سوال رتبه دوم، نه، خود خبر ثقه میتواند حجیت درست بکنه، خودش صدق منذر میشه. آیه صد میگم بازم صدق انذار بر خود خبرم بکنه، باز هم در اینجور موارد ما نمیتونیم حجیت شرعی استفاده کنیم. چرا؟ این عبارت ها مجمل و باید یه مقدمی رو توضیح بدم. نگاه کنید آقای صدر همون جوری که گفتیم آمد مبنای خودشون این بود که صرف هر مقدار از احتمال چیه؟ حجت و منجزه. درست شد؟ خوب دقت کنید ها. پس بنابراین آیه صد گفت حجت ابتدایی صرف هر احتمالی منجزه. ما از خارج قاعده کلی گفتیم، گفتیم آقای صد قائله که دلیل براءت اطلاق داره، همه موارد در بر میگیره. هنوز آقای صد که به دلیل براءت نرسیده که اصل ثانوی رو بگه، لذا تو این فضا صحبت نمیکنه. خب آقای صد اینجا میگه آقا این حجیت بنابر اینکه خبر ثقه انذار برای صدق بکنه، حجیتش از باب حجیت شرعی خبر ثقه نیست، بلکه بنابر مبنای من حق و طاعه از باب احتمال وجود تکلیف فلبینه، که هر احتمال وجود تکلیف فلبین خودش چیه؟ حجته. آی صد میگه خب نهایتش اینه که این دلیلی که آمده است و میگوید انذار کن و پرهیز کن، نشون دهنده که ادله براءت در اینجا جاری نیست. خب ممکنه شما اشکال کنید که خب آقا آی صد همیشه شما حرفت همین بود. خب هر جایی که شما بخوای بگی طبق اون تقریبی که ما از اول پیش رفتیم، هر دلیلی که برای حجیت بیاید، اینم تخصیص دلیل براءت دیگه، چه فرقی میکنه؟ اولا که آیه صد تا اینجا این اشاره نکرده بود که من براءت رو عام میدونم. من میخوام یه نکته ای در توضیح حرف آیه صد اضافه کنم، اونم اینه که خوب دقت کنید، اینی که دلیل براءت تخصیص بخوره به دو تا لسان ممکنه. یکی به لسان تعبد شرعی به اینی که یک چیزی حجت، شارع بیاد جعل حجیت بکنه بگه هاذا حجتون، یکی نه، ها شارع لسان تعبد شرعی نداشته باشه بلکه یک قرینه بیاره که ترخیص براءت در اینجا جاری نیست. صرف این که به یه لسانی بفهمونه که دلیل براءت در اینجا جاری نیست و ترخیص براءت شامل این فرد نمیشود، این به معنی است که شارع جعل حجیت براش کرده. میگید آقا تفاوتش چیه؟ تفاوتی که شارع میکنه به لسان، یه موقع شارع میگه آقا خبر و ثقته حجتون، آقای صدر می خوب دقت کنید، خوب گوش کنید، آقای صدر میپذیرد و قبول دارد که برای تخصیص دلیل براءت لسانهای مختلفی لازمه، ولی کافیه صرف همین که مولا به یه لسانی بگه آقا دلیل براءت شامل اینجا نمیشه، عدم ترخیص رو به هر لسانی بفهمونه، آقای صدر اینو کافی میدونه. ولی از اون طرف آقای صدر قبول داره که اگر به لسان جعل حجیت باشه، ظاهرش اینه که شارع داره چیکار میکنه؟ تعبد و جعل به حجیت میکنه. اینو بعضی خیلی‌ها خلط میکنن، میگن آقا آقای صدر که نیازی به جعل حجیت نداره، آقای صدر نیازی به جعل حجیت نداره، ولی جعل حجیت تعبدی هم یکی از راههایی که شارع میتواند برای تخصیص دایره براءت خودش جعل بکنه. راههای مختلفی داره. از قضا آقای صدر میگه شارع متعال، آقای صدر جزء اونایی که میگه دلیل حجیت امارات لسانش چه لسانی بود؟ یادتونه قبلا گفتیم سه تا مبنا بود در حجیت امارات، یکی کشف علمیت، جعل حکم مماثل، حرف آقای صدر چی بود؟ احسن، منجزه و معذریت، این چی؟ حجیت، این حجیت شرعی. آقای صدر جز کسایی که میگه در قالب امارات لسانی که شارع آمده است و آمده به وسیله اونها امارات و حجت کرده و از تحت براءت خارج کرده، لسان چیه؟ لسان جعل منجزه و معذریت. اشکال اینجا آقای صدر اینجوری بفهمید که این لسان، لسان جعل منجزه و معذریت نیست. ما دنبال السنه بودیم که شارع متعال بیاد خبر ثقه رو حجت بکنه. این آیه قرآن خبر ثقه رو حجت نمی کنه. البته همون اثر حجیت رو هم داره ها، یعنی همونطور که اثر جعل حجیت یه که از تحت دلیل براءت خارج میکنه و موضوع همون عام اصلی قبح قابل بیان قرارش میده، ای آیه هم همه خاصیت رو داره. یعنی بنابراین که لو سلمنا که خبر منذر به نفسهی بشود برش انذار صدق کرد، بنابر این فرض دوم اشکال اول رو اگر ازش رفع نظر بکنیم، آیه صد میپذیرد که خب پس بنابراین این آیه چه کار میکنه؟ این آیه داره اثبات میکنه که دلیل براءت شامل موارد خبر ثقه نمی شود. ولی لسان جعل حجیت و تعبد شرعی نیست.
جعل حجیت و تعبد شرعی نیست. بفرمایید. اخبار اصلا لسان اعتبار نیست، لسان اخباره. نه لسان شارع میگه ترتیب اثر بده، میگه که حجت براش جعل میکنن، یا شارع اینجا میگه که همون او احتمال عقابی که عقلا حجت شده بود هنوزم همون سر جای خودشه. شارع خودش میاد جعل حجت میکنه یا استدامه میدهد همون عقاب حجت عقلی خودت رو. من میگم که دلیل براعت اینجا نداشت. میگم به خاطری که لسان عدلت ای بود که اصلا دلیل براعت شامل اینجا شما هم نه لسان اعتبار حجت تمام نکته همیه، حرف آیست همیه که اگه شما درست کردی که آقا مثلا شارع، یک سوال، شارع اگه روز قیامت آمد گفت چرا تو موارد علم اجمالی عمل نکردی، شما چی میگی؟ میگی تو علم اجمالی رو حجت کردی؟ خب حدیث براعت چی؟ در اطراف علم اجمالی شک دارید دیگه شما، درست شد؟ طبق مبنای صد این شک رو شما حجت میدونید و اش عمل میکنید. چی جواب روز قیامت به شارع میدید؟ میگه چرا عمل کردن؟ میگه بس دلیل براعت قصور ذاتی داشت. میگه جعل حجت کردی برای علم اجمالی؟ چی شد؟ الکلام هر چی تو علم اجمالی میگه درست شد؟ فرق نمی... تو اطراف علم اجمالی عقلی نیست؟ نه نشد آیه طبق مبنای صد که فرقی نمیکنه. تو طبق مبنای صد که همه اینا به ظن، همون که تو علم اجمالی میگی دلیل براعت قصور داشت، اینجا هم بود دلیل به سر قصور داشت، نمیگی جعل حجیت کردی. ولی طبق مبنای قبه قابل بینه چی میگی؟ میگی آقا جعل حجیت کردی. ها خوب دقت کنید ها، خصوصا البته خود همین روایتی گفتش که همین روایتی که آمد گفت در جور مواردم باید حذر کنی، فقط لفظ حذر کردن، گفت واجب حذر، گفت از خبر ثقه واجب حذر کنی، نگفت خبر ثقه حجتون، من جعل منجزیت و معذریت میکنم، گفت برای خبر ثقه گفتش که همون وجوب حذری که عقلا بود هنوزم ادامه داره، درست شد؟ استدامه حذر وجوب حذر عقلی در جور موارد، شارع آمد او رو استدامه داد در جور موارد، پس معلوم شد دقیقه براحت شاملش نمیشه. این شارع به لسان منجزیت و معذریت تعبد نکرد دیگه. حالا غایت و ما یمکن که حداقل من بلدم یه حرف آیسد اینجا رو بماسونیم ها، حرف آیسد اینه، اینجوری میشه توجیهش کرد. ولی عبارت خب آقا اول اینکه با توجه داشته باشید که آیسد اون نقطه‌ای که ما اول انقدر هی به شما گفتیم و تکرار کردیم و روشنش کردیم که هر چی میخواد باشه تخصیص دلیل براعته، آیسد فقط در زیر یه بحثی اشاره کرد بهش دیگه، با این ممشا نیامده. بنابراین که با این ممشا هم آمده باشه بازم حرف آیسد اینجا درسته. آیسد میخواد بگه ما دنبال لسان جعل حجیتیم، این لسان لازم نیست لسان جعل حجیت باشه. بفرمایید. احسن شای آیسد میگه اینجا حجیت نشده، جعل حجیت برای خبر ثقه نشده. میگه که خبر ثقه اینجا خبر ثقه شای رو حجیت نکرده، همون حجیت عقلی استدامه پیدا کرده. ما دنبال دلیل شرعی چی بودیم؟ ما دنبال ادله حجیت تعبدی بودیم، این دلیل تعبدی نیست. هیچی اونا فدرد نمیخوا، نه بحث ترخیصی باشه، خبر ترخیصی هم بالاخره چیزه دیگه، حجت دیگه از با. حالا نکنید علی همه تیکه سر جای خودش، این که آیا در جون مواردی که عرض کنم خدمت شما ترخیصی حذر سر میکنه نمیکنه، این بحث مفصله بشه سر جای خودش. حالا شما الزامیات رو ثابت بکنید، ترخیصیات دلیلش به عدم به قول به فصل و سر جای خودش دلیل خاص خودش میاد حجت میکنه. بفرمایید. چی؟ آره نه به لسان مختلف، یکی هم که از همون الان مثل همینجور موارد استدامه حکم عقل، نه بعضی وقتا قصور ذاتی داره، دلیل براعت بعضی وقتا تو بعضی از فروض مثل علم اجمالی قصور ذاتی داره که در بر بگیره، تو بعضی از فروض به لسان جعل حجیت تخصیص میخوره، به بعضی از فروض به این لسان که شارع متعال آمده همون وجوب و حکم عقلی رو استدامه داده، بازم براعت تخصیص خورده، فرق نمی کنه. چی؟
یعنی که عقلا آیسا گفتش که ما حق و تایه شدیم دیگه. حتی حق و تایه یعنی چی؟ یعنی هر احتمال تکلیفی لازم الاتیانه. شاعر متعال اینجا همین میگه، میگه احتمال تکلیف لازم احتمال تکلیف ناشی از خبر ثقه، شاعر میگه احتمال تکلیف ناشی از خبر ثقه لازم التحصیله. میگه شما میگه لازم التحصیله، میگه نه من نمیگم، همون لزوم تحصیل عقلی در این فرضم هست، من به راحت ترخیص ندادم. تعبدی اونجا جعل حجیت کرده مولا، بسرت فرق لسانه، مولا اونجا جعل منجزیت و معذریت کرده، از تحت دلیل براءت خارجش کرده، درست شد؟ ولی اینجا نه، شارع متعال فقط گفته من ترخیص به تو ندادم، همون براءت عقلی که احتیاط عقلی که داری استدامه داره. اشکالی که خودش داره چی شد؟ اول یه اشکال کرد که آقا اشکال نیست، متن بخونم برات روشن بشه، دقت نکردی، بفهم. بله. نه تو حالت اول آمدیم گفتیم که خبر ناکنید در مواردی که تو رتبه سابق باید یه امری باشه که قابل ترس باشه، یعنی یک مصحح عقاب باید در رتبه قبل باشه اینجا. خب مصحح عقاب در رتبه قبل چیه؟ یا علم اجمالی شما به وجود تکالیف در شریعت، یا شبهه قبل از فحصه. اگه به یک مصحح سابق حجت ثابت شد دیگه باز خبر ثقه حجتش معنی نداره. شما آمدید گفتید آقا انذار مال جایی که قبلا یه عمل قابل ترسی وجود داشته باشه، یعنی یه حجتی وجود داشته باشه. خب اگه حجتی وجود داره دیگه خبر ثقه حجت نمیکنه. اصلا خبر ثقه در جایی حجتی که حجت مسبق وجود داره. اینجور جواب دادن. این دلیل ناظر به حجت خبر ثقه نیست. این دلیل جایی رو شامل میشه، یعنی اون جایی که بل علم الاجمالی سابق وجود نداشته باشه این دلیل شاملش نمیشه. این تیک عبارت رو بخونیم و تقریبا الاستدلال به حال که خوندیم نه؟ خب ول جواب علی ذالک، اولا ان وجوب التحذر عند الانذار لا یکشف عن کون الحذر الواجب به ملاک حجیت خبر المنذر. ای که گفتیم تحذر عند الانذار واجبه، ای کش نمی کند که حذری که واجب است حتما به ملاکی که این خبر حجته. و ذالک لان الانذار یفترض العقاب مسبقا، انذار لازمش اینه که حتما باید یک عقاب سابقی وجود داشته باشد، یه چیز قابل ترسی باشه تا به ترسونیش. اگه یه شیری نباشه که بگه آقا از چی به ترس. و کون الحکم منجزن به منجزن سابق، شرط انذاریه که حکم در مرتبه سابق منجز شده باشد، عقاب برش مترتب شده باشد، بعد خبر واحد بیاد بگه آقا از این بترس، از این عقابه بترس که تو جهنم نری. پس یه جهنم رفتنی باید برای ثابت شده باشه، بگه ازش بترس. حالا اون منجز سابق چیه؟ کل علم الاجمالی او شک قبل الفحص، به یه شک قبل از فحصی به یه علم اجمالی تو رتبه سابق حجت برای شما تمام شده باشه. ولا یستق عنوان الانذار علی الاخبار عن حکم لا یستتبع عقابا الا بسبب هذا الاخبار. در فرضی که فرض کنید یه حکمی از تحت علم اجمالی شما خارج باشه، مثل اون مثالی که زدم، انقدر گشتید به میزان معلومه بالاجمالتون که مثلا هزار تا حکم تو شریعته هزار تا واجب و حرام پیدا کردید، درست شد؟ خب حالا نسبت به واجب و حرام هزار و یکمی فرض کنید که علم اجمالی شما ندارید، شک قبل از فحص ندارید. خب حالا اینجا یک منذر یه خبر واحدی میاد میگه این هم جزء محرماته، اینجا میگه انذار برایش صدق نمیکنه چون به عقاب در رتبه سابق و یک حجتی برام ثابت نشده است. این حرف اشکال اوله. اشکال دوم، اگر کسی آمد گفت نه همونجور که من توضیحم از خارج، لو سلمنا ان خبر المنذر به نفسه کان منجزا، خبر منذر به خودی خود منجز باشد، به چی تقریب؟ به این تقریب که خدمتون عرض کردم که برای صدق انذار لازم نیست حتما عقاب فعلی وجود داشته باشد، هر جایی که امکان عقاب، عقاب شأنی وجود داشته باشد کافیه. و فرضیه که حکم برای من فعلی شده است، در فرض فعلیت حکم عقاب شأنی وجود دارد، به وسیله خود نفس این خبر میخوام تنجیز بکنم، به مرتبه تنجیز برسونمش، خب بر این صدق میکند. اینجوری تقریبش کنیم. لو سلمنا، که خبر منذر به نفسهی میخواد تنجیز بکنه. به همین تقریبی که گفتم چرا؟ چون فرضیه که حکم فعلی شده ها، فرضیه که یک دروغ گفتنی حرام هست و این حکم برای شما فعلی شده، فقط شما علم بهش ندارید، تنجیزی ندارید، خبرستانه میخواد تنجیزش بکنه. ایشون میفهمن ولو این باشه فهازا لای سابق الحجیه به معناه هل کامل. این به معنای این نیستش که حجیت به معنای کامل، این به این معنا که شارع متعال ما رو متعبد به منجزیت و معذریت کرده باشد. چرا به این معنا نیست؟ چون احتمال دیگری دارد. احتمال دیگرش طبق مبنای ما اینه که بر اساس خود همون منجزیت عقلی احتمال شارع متعال داره حکم میکنه. لما سبق من ان ای دلیل احتمالی علی التکلیف فهو ينجزه به حکم العقل. هر دلیل احتمالی بر تکلیف صرف احتمال تنجیز میکند تکلیف را به حکم عقل، چون ما غالب قابل بیان نبودیم، غالب حق و طاعه بودیم. فقایت ما تفیده الآیت الکریمه، نهایت آیه میگه آقا دلیل براءت در اینجا جاری نیست. فقایت ما تفیده الآیت الکریمه انها تنفی جعل اصالت البراء شرعا فی موارد قیام الخبر علی التکلیف. نفی میکند این آیه جعل اصالت البراء شرعی را در موارد قیام خبر بر تکلیف. میگه آقا اصالت البراء شرعی همه شکا رو در بر میگرفت، فرضی که خبر واحد بیاد در بر نمیگیره. آیه ای رو میگه، آیه میگه اگر خبر واحد آمد او انذار عقلی که داشتی هنوزم وجوب انذاری که به حکم عقل داشتی باقیه. ولا تثبت، خوب گوش کنید، ولا تثبت یا ولا تثبت جعل الشارع الحجیت للخبر، و ثابت نمی شود جعل شارع حجیت را برای خبر، یا ولا تثبت جعل الشارع الحجیت للخبر. آیه اثبات نمی کند که شارع متعال حجیت را برای خبر جعل کرده است، جعل حجیت را برای خبر ثابت نمی کنه. نعم نعم، بناعن علا مسلک قبح العقاب بلا بیان، بنابر مبنای قبح العقاب بلا بیانی اصل تابع در مواد شک چی بود؟ براءت بود دیگه. شارع باید حتما جعل حجیت کرده باشه تا موضوع حکم عقل به اصل قبح العقاب بلا بیان رو برداره. نعم بناعن علا مسلک قبح العقاب بلا بیان یکشف ما ذکره عن الجعل الشرعی. این عبارت شارع و این آیه کاشف از جعل شرعیه. چرا؟ اذ لولا الجعل الشرعی، اگه یه جعل شرعی نباشه که حکومت پیدا نکنه بر قبح العقاب بلا بیان، لجرت قاعده القبح العقاب بلا بیان، قبح العقاب بلا بیان جاریه. شارع با این جعل شرعی میاد میگه آقا این رو من حجت کردم، چون یادتون باشه گفتیم موضوع قبح العقاب بلا بیان چی برمی‌داره؟ قطع به تکلیف و هر چیزی که شارع گفتیم، بیان، بیان گفتیم اهمه، از اینکه شارع متعال قطع داشته باشه و ببخشید خودمون قطع داشته باشیم یا شارع متعال جعل حجیت بکنه فرقی نمیکنه. پس با جعل حجیت موضوع حکم عقل رو به قابل بیان شارع متعال برداشت. بفرمایید.
یعنی
چی؟
اگه ما
مفهوم
اون باشه
که
این جعل حجیت نیست، اگه مفهوم
قابل بیان نه دیگه آیستاد مسئله دیگه نه نشد مبنای عقلی اولیمش. یعنی چی؟ بنابر اونایی که مبنای عقلیشون اونه، ای آیه ای مبنا پیدا میکنه، ما اگه حکم عقلمون اینه شارع جعل حجت بود. یعنی چی دیگه؟ آیه یه زور داره، ولی فرضیه که مبنای حکم عقلی اولی چیه؟ این شبهه که شما هست که واسه ما اول آیست، یعنی چه آیست؟ بخیر حکم عقلی یک از دو تاست، حکم عقلی یا قبه قابل آبن یا قطع هست. آیست میگه که خب همه تون اشتباه کردید دیگه، یه چیز بی خود. آیست که میگه حرف من درسته، میگه شمایی که توهم قبه قابل بیان دارید آیه هم حمله بر حجیت شرعی میکنید، ولی منی که واقع رو درست کرد. نه نمیخواد تو مرتبه سابقه دیگه، فرض این دوتا تو مرتبه است. اب نداره، ولی لازم نیست، نشد بابا حواس ظهور هم نداره. خب چون آیه رو یه موقع آیه خوب گوش کنید، سوال خوب میگه آقا این نکته بحث رو نگرفتید، یه موقع آیه ظاهرش میگه خبر و ثقت حجتون، خب ظاهرش داره جعلش حجت میکنه، آیه صد میگه این نیست. آیه صد میگه شما از یه تلازم میخوای استفاده کنی. شما میگی ای که حذر کردن واجب باشد معنایی ندارد جز این که شارع جعل حجیت کند. شارع متعال میگه چرا؟ طبق قوه قابل بیانیه حذر کردن واجب باشد معنایی ندارد جز این که شارع جعل حجیت کنه. ولی طبق مبنا یه معنای دیگه هم داره. معنای دیگه شارع همون حکم عقل رو حق و تا عقل رو استدامه ببخشه. بحثر همین استظهاره. مشکل شما از ظهور لفظ حجتون که استفاده نکردید. خاص از تلازم استفاده کنید. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اگه فقط یه احتمال ثبوتی وجود داشت شما میتونید آیه رو حمله بر جعل حجیت کنید. آیه صد یه احتمال دیگه درست کرد. میگه آقا دو تا احتمال در مقام وجود داره. بفرمایید.
مثلا اینکه تو بیان کردم شاید در گذشته ما حالا چه به آیه تمسک کنیم چه به دلیل عقلی واسه خبر استدلال پایبند بشه.
اب نداره. خب تفاوت سری که سری بود که شما یک سری مخاطب آیاتی رو آوردی که اثبات کنه که خبر ثقه جعل حجیت شرعی داره. آیه صد همین میگه. میگه پس آیه استفاده نمیکنه. آیه
کمک کرد اون
برات برداشته بشه. اب نداره. شما اینو نگفتی. شما اینجا دنبال راههای اثبات چی بودی؟ راه اثبات تعبدی درست کردی با آیه؟ نه. تمام شد. اگه شما اینو دنبالی بودی آیه صد میگه نه آقا راه اثبات تعبدی درست نکردی. خوب شد که اینا رو ما تازه نمیخواستیم توضیح بدیم. مجبور شدیم یه قدم بگیم. بفرمایید.
فایده این که بنابر خدمت هستم که حق و
طاعه بخوان. اصلا هیچ اصلا حق و طاعه اصلش فایده نداره دیگه. تو میخوای بنابر که حق و طاعه باشه فایده رو ترتب کنی.
خب این که
نه آیه صد یادتون باشه این سوالتون رو من وارد نشدم چون شما بحث قبلی یادتون رفت. آیه صد همه حالا رو توضیح داد قبلا. گفت چی دلیلی که داله بر نفی تکلیف باشه چی رو ثابت میکنه؟ دلیلی که داله بر اثبات تکلیف باشه چی رو ثابت میکنه؟ تو حالتهای مختلف چهارگانه آیه صد اونها رو توضیح داد. هر کدوم رجوع کنید اونجا معلوم میشه حالتش. فرق توی حیث نمیکنه. خب یه چند دقیقه استراحت بفرمایید. صلی الله